بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به مشاغل آسیب دیده از کرونا که با حضور محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور برگزار شد، اظهار داشت در این جلسه فرایند تخصیص و پرداخت تسهیلات به مشاغل آسیب دیده از کرونا، عملکرد بانک‌ها و وضعیت ثبت نام متقاضیان در سامانه کارا مورد بررسی قرار گرفت. وی همچنین ادامه داد بانک‌ها عملکرد خوبی در پرداخت تسهیلات به مشاغل آسیب دیده از کرونا داشتند، ولی با توجه به اینکه هنوز بخش مهمی از مشاغل آسیب دیده نتوانستند از این تسهیلات بهره مند شوند، مقرر شد با هماهنگی بیشتر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور موانع اجرایی برطرف و سرعت پرداخت تسهیلات افزایش یابد.
شربت نوشین، نوشین به نوشین،
نوشیدنی های نوشین.
اینجا دوباره صبح از شبکه رادیویی اقتصاده.
بارون که نم نم میزنه، من چت میشم رو سره، هوا تو دارم از حس پا تو، پس بکر سهم منم تو، نفس بکر
یه نفس عمیق.
خب میرسیم به بخش هواشناسی برنامه. ارتباطمون برقرار شده با سرکار خانم رفیعی عزیز، همکار محترممون از سازمان هواشناسی. سلام بر شما خانم رفیعی، صبحتون بخیر باشه.
خیلی متشکرم سرکار خانم سیدعلوی، من هم حضور شما و شنوندگان محترم رادیو اقتصاد سلام و صبح بخیر عرض میکنم. حضورتون عرض کنم امروز در سواحل مرکزی و شرقی دریای خزر، شمال شرق کشور و مناطقی از دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی و شرقی، دامنه‌های زاگرس مرکزی و جنوبی، نیمه جنوبی سیستان و بلوچستان، نیمه غربی استان کرمان و ارتفاعات هرمزگان و فردا جمعه نیز در ارتفاعات البرز مرکزی، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی و دامنه‌های زاگرس مرکزی و جنوبی، باز هم غرب کرمان، جنوب سیستان و بلوچستان و ارتفاعات هرمزگان رگبار باران و گاهی رعد و برق و وزش باد شدید موقتی رو داریم و روز شنبه هم انتظار داریم در ارتفاعات البرز مرکزی و همینطور ارتفاعات زاگرس مرکزی و جنوبی، ارتفاعات هرمزگان و جنوب سیستان و بلوچستان هم ادامه این بارش رو که به شکل رگبار و گاهی رعد و برق و وزش باد شدید موقتی خواهد بود رو داشته باشیم.
بله.
اما طی سه روز آینده در شمال غرب کشور هم انتظار داریم به ویژه در ساعت‌های بعد از ظهر رگبار باران و گاهی رعد و برق و همینطور وزش باد رخ بده و روزهای یک شنبه و دو شنبه نیز بارش‌های خفیف و پراکنده رو در ارتفاعات البرز مرکزی خواهیم داشت. اما طی پنج روز آینده پدیده غالب در شرق کشور به ویژه در منطقه زابل وزش باد شدید خواهد بود. گاهی این شرایط سبب گرد و خاک نیز در این منطقه خواهد شد و از فردا تا اواسط هفته آینده در نوار شمالی و نوار غربی کشور هم افزایش نسبی دما رخ میده. دریای خزر هم ضمناً امروز صبح مواج خواهد بود در طول روز و حضورتون عرض کنم تهران هم امروز نیمه ابری خواهد بود، گاهی افزایش ابر خواهد داشت، همینطور وزش باد و بارش پراکنده و رعد و برق و حداکثر دما هم امروز در تهران به 34 درجه بالای صفر خواهد رسید، نسبت به دیروز 2-3 درجه کاهش خواهد داشت و حداقل دما هم 23 درجه بالای صفر خواهد شد.
چقدر خوب، چه خبر خوبی، قدر خنک‌تر میشه. خیلی ممنونم از شما رفی، سپاسگزارم. درود بر شما، روز خیلی خوبی رو براتون آرزو می‌کنم.
خیلی متشکرم. همچنین برای شما و شنوندگان عزیز.
ممنون از لطف شما. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما.
خداحافظ.
خداحافظ.
آقا کمال آهنگ ترکمنی خواستن، ما هم برشون پخش کرد.
آلارم برمدن دیب کلم یتردی، آیلان آب دولارم اونو تایمده یچردی. آلارم برمدن دیب کلم یتردی، آیلان آب دولارم اونو تایمده یچردی. کلم دوتلر بله شادلگه کارچالیلیم، vermerin deyip gelin getirdi. Aydan Abdolon'u bunu toymalı geçirdi. Adanın vermerin deyip gelin getirdi. Aydan Abdolon'u bunu toymalı geçirdi.
باشه، داریم در خصوص بحث پرکشمکش تنظیم بازار با هم صحبت میکنیم. شاید باورتون نشه ولی یکی از سیاست های تنظیم بازار سیاست مقابله با سنگ های کلیه کلسیومیه. کی باورش میشه این ستاد اینقدر جامع و کامل به همه مسائل حتی سلامت مردم هم اشراف داشته باشه؟ یعنی واقعا کی؟ این ستاد با بالا بردن مداوم قیمت لبنیات سعی میکنه مصرف لبنیات مردم رو تنظیم کنه که یه وقت خدایی نکرده کسی سنگ کلیه نگیره. همینجا، یعنی همینجا از همین تریبون تشکر میکنم از همه دست‌اندرکاران و البته در راستای مبارز با نقرس هم یه سری کارها صورت گرفته که نباید نادیده گرفته بشه. شما مسئول تنظیم بازار بودید، قیمت چکالی رو بالا می بردید و قیمت چکالی رو ثابت نگه می داشتید.
با سلام خدمت شما و شنوندگان محترم، اگه من بودم قیمت رو نه بالا میبرم نه پایین. میدونید چرا؟ به خاطر اینکه وقتی که قسط ضعیف پول ندارن اصلا بخوان خرید کنن چه فرق میکنه قیمت بالا بره یا پایین؟ پول ندارم، من هیچ کاری فعلا نمیکردم. متشکرم، فاطمه مرحوم از باور، خدا نگهدارم.
در خصوص سوال برنامه تو که باید چه کالایی گیرون میشه چه نمیشه، از خود مثل کالای اساسی باید نباید گیرون میکن و مسئول میکن آقا بازار رو تنظیم کنن همه چی رو ارزون بشه. تدهادی حکیمی، روستای موسی‌آباد، بخش فریمان.
احسان آزاد فلا نوشتن که مواد گوشتی رو ارزون میکردم تا یه دل سیر مردم بتونن گوشت بخورن، پوشکم گرون میکردم. خسته نباشید. خسته خسته نباشید مال ایشون بود، خدای نکنه فکر نکنید من منظور بعدی داشتم. معصومی از کاشان پیامکی برای ما فرستادن، سلام صبح بخیر گفتن، خیلی تشکر میکنیم از شما. گفتن که شنونده دیگری، بله ایشون یک تخم مرغ ارزون شده، خیلی ممنونیم از شما. تخم مرغاش خیلی کوچولو شده، چرا؟ خب آقای حسن آباد از آزادگان که یک راننده تاکسی هستن، نه ببخشید سعید حسینی راننده تاکسی هستن، گفتن که من سعی میکردم که توی حالا قیمت گذارید یه جور تلاش بکنم که نسیخ بسوزه نه کباب. بله سلام، قیمت میلگرد گرون شده. میلگرد که داخل تولید میشه، از خارج هم نمیاد. اون وقت انتظار داری پسرم زود ازدواج بکنه؟ این با اون چه ارتباطی داره؟ ۹۱۵۹۴۹ هم گفتن چه بگیم چه نگیم، چه بخوایم چه نخوایم، قیمت ها بالا میره دیگه. آقای شادگار قربانی از انزلی هم نوشتن که من گوشت و مرغ و ماهی و سبزی و همه اینا رو گرون میکردم، مردم باید کار بکنن و بعد کار کنن بعد بتونن پول در بیارن بعد همه چیو استفاده کنن. اینم نظر ایشونه، شما هم لطفا نظر خودتون رو با ما در میون بگذارین از طریق 30,000-3637. اصل خبر.
یه خبر خوب خانم سیدعلوی، برای کسایی بگیم که در زمینه گیاهان دارویی فعال هستن و میدونید که گیاهان دارویی یکی از مزیت‌های نادیده گرفته شده در اقتصاد ما است.
بله.
که خیلی خوب میتونه ارزاوری برای کشورمون داشته باشه. مدیر عامل اتحادیه گیاهان دارویی خراسان رضوی گفتن که به زودی ورود گیاهان دارویی به بورس کالا کلید میخوره و گفتن یکی از مشکلاتی که ما تو این زمینه داریم این هستش که تولید کننده ها نمیتونن مستقیما محصول خودشون رو عرضه کنن و بفروشن، از طرف دیگه ما نمیتونیم خریداران رو پیدا کنیم و در مجموع واسطه هم که به هر حال در همه بازارها از جمله این بازار جولا میدن. گفتن اگر ورود گیاهان دارویی به بورس کالا اتفاق بیفته، کشاورزان و تولید کنندگان و مصرف کننده ها میتونن به راحتی همدیگر رو پیدا کنن، واسطه ها دستشون کوتاه بشه و در نتیجه ما میتونیم شاهد ارتقای کیفیت محصولات تو این زمینه باشیم. از طرف دیگه گفتن که آزمایش های کنترلی خوبی هم بر روی محصولات در بورس کالا اتفاق میفته که این هم میتونه به بهبود کیفیت گیاهان دارویی توی کشورمون بیانجامه. و سری هم بزنیم به اطلاعاتی که شرکت بازرگانی دولتی ایران دادن و گفتن در 100 روز نخست خرید تضمینی توی کشورمون تاکنون 5,350,000 تن از این محصول خریداری شده. گفتن نسبت به مدت مشابه سال گذشته علوشه 12% افزایش داشته و البته به این نکته اشاره نکردن که این رشد به دلیل لطف رحمت الهی و بارش‌های خوبی که در زمستان و بهار بوده است، یا یعنی اینکه ما اومدیم نشستیم مدیریت کردیم و شرایط تولید گندم رو بهبود دادیم. در مجموع خیلی کوتاه بگیم که خرید تضمینی یعنی اینکه هر سال دولت میاد یه نرخی رو برای گندم تعیین می‌کنه و کشاورز برنامه‌ریزی می‌کنه، می‌بینه می‌صرفه یا نه، تولید میکنه و به همین قیمت به دولت میفروشه این کار رو. در مقابل ما طرح قیمت تضمینی رو در بورس کالا داریم که عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت هست. اگر کیفیت بالایی رو کشاورزان تولید کنن میتونن بالاتر از قیمت خرید تضمینی بفروشن و مزایای دیگه ای هم داره، از جمله اینکه پولشون رو سریعتر به دست میارن، هر چقدر کیفیت محصول بالاتر باشه پول بیشتری رو به دست میارن و حذف دلالان و واسطه گران رو هم شاهد هستیم. مزیت های بیشماری بورس کالا داره برای اینکه ما بتونیم محصولات خودمون رو با کیفیت بیشتر و با حذف واسطه ها تولید و به فروش برسونیم. بله. امیدواریم که بالاخره انقدی به اقتصادمون سر و سامان بدیم که از ظرفیت تمامی بورس ها به ویژه بورس کالا هر روز بهره بیشتری ببریم.
بله خیلی ممنونم از شما.
صدای پای اولین آبراهی صبحگاهی که توی شهر میپیچه یعنی یه روز تازه شروع شده، یعنی دوباره صبحه.
اومده دوباره پنجره ها رو وا کن، با چشم پر امیدت آسمون رو نگاه کن، ببین خدا دوباره روز رو ببنده، هاشتا ما رو نبرده از یاد، اینو نشونمون داد.
دوباره صبح یه برنامه پر انرژی صبحگاهی، پر از حرکت و پویاییه. یه مجله صبحگاهی پر از تحلیل و خبر و پر از مطلب و گزارش. دوباره صبح، پنج شنبه ها 6 تا 8 صبح روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، رادیو اقتصاد.
صبحتون بخیر باشه، 7:16 است و میخواییم برسیم به اخبار اقتصاد بین‌الملل همراه با دکتر عطالله همایون، استاد محترم دانشگاه و پژوهشگر علوم مدیریت. سلام بر شما آقای دکتر، صبحتون بخیر باشه، خوش آمدیم به رادیو اقتصاد.
سلام خدمت شما عرض میکنم، سرکار خانم صدلوی و جناب حاجی فند، امیدوارم که هفته خیلی خوبی و پشت سر گذاشته باشین. در خدمتتون هستم.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما، خوش اومدین.
متشکرم، صبح شما بخیر. عرضم به حضورتون، بر طبق روالی که ما از هفته پیش شروع کردیم، من با خبر خوب اول آغاز میکنم. خبر خوبی که هفته گذشته منتشر شد راجع به در واقع واکسن خیلی موثر شرکت مدرنا هستش. خب میدونید تو اخبار خیلی پیچید که این واکسن به فاز خیلی مثبتی رسیده و آنتیبادی که در بدن تولید میکنه بسیار آنتیبادی قویه. همین خبر باعث شد که کلن سهام بین المللی در نیویورک و اروپا یه افزایش قابل توجهی داشت، برای اینکه خب میدونین هر موقع بازار اعتمادش رو برگردونه، خب سهام خودش رو نشون میده که سرمایه گذارا اعتماد کردن و رفتن تو پول سرمایه گذاری کردن. حالا بعد وایسیم ببینیم در ماهای آینده فاز بعدی این واکسن چه اثراتی رو داره، ولی خودش خیلی خبر خوبیه و خیلی حتی در ایران هم این خبر منتشر شد و پیچید و خیلی امیدواری ایجاد کرد. از طرف دیگه آقای تدراس مدیر سازمان بهداشت جهانی چند روز پیش سخنرانی داشتن و دیگه اعلام کردن که دولت‌ها نباید به اول نرم یا اون وضعیت نرمال قدیمی قبل از کرونا برگردن و فکر کنن که اون وضعیت پیش میاد. این باور رو باید پیدا بکنن که ما وارد فاز جدیدی شدیم که و فعلا تا آخر امسال سال 2020 این رویه خواهد بود تا ببینیم چی میشه. بنابراین این وقتی این باور برای همه دولت‌ها پیش بیاد، دیگه یه سری راهکارا و استراتژی اقتصادی رو ایجاد خواهند کرد. ما در کشورهای مختلف میبینیم که یه مقدار موج دوم برگشته، کشور با کشور حالا وضعیت متفاوتی داره. در ایرلند خبر رسیده که دوباره به سمت قرنطینه دوم پیش رفتن، برای 3 هفته کل رستوران ها، کافه ها و جاهای اجتماعی رو بستن و خب آمار داره بالا میره. ما در کشور خودمون خب مستظر هستیم که این اتفاق افتاده. یه مقدار در فروشگاه‌های مختلف خیلی قوانین و پروتکل‌ها داره سفت و سخت بسته میشه. فروشگاه بزرگ والمارت که بزرگترین فروشگاه زنجیره‌ای در جهان هست، به صورت خیلی جدی مشتری‌ها رو در واقع وادار کرده که ماسک بزنن وقتی وارد این فروشگاه زنجیره‌ای میشن و همین کار باعث شده که سهامش 1% بالا بره. و در امریکا بانک مرکزی یه نظرسنجی انجام داده در صنعت تولید و تولید صنایع بالادستی، از کارگرها و پرسنل و مدیرها پرسید که وضعیت شما چی می‌بینین و نزدیک 43% گفتن که خب اشتغال پایین اومده، 26% گفتن که ما فکر می‌کنیم بیشتر از 1 سال طول بکشه که به وضعیت نرمال قبل از کرونا برگردیم و 20% گفتن که ما فکر می‌کنیم حالا وضع نرمال نشه. که باز خب میدونین هر آماری که منتشر میشه و این گزارش‌های اقتصادی اگه جنبه منفی داشته باشه اثرش رو دوباره تو اقتصاد میذاره، اگه مثبت باشه اثر مثبتش رو میذاره. از اون ور خب مستظر هست این وضعیت کووید 19 باعث شده که این بحث جهانی سازی خیلی تحت شعاع قرار بگیره. الان کشورها رفتن به سمت در واقع حمایت از تولید داخل به صورت خیلی جدی. فرانسه پریشب در کنفرانسی که آقای مکرون داشت نخست وزیر اعلام کردش که نزدیک 40 میلیارد دلار بودجه اختصاص داده برای تولید داخل و مالیات ها رو به شدت برای شرکت های فرانسوی که در خاک فرانسه تولید میشن دارن کاهش میدن و نزدیک 1.5 میلیارد دلار برای آموزش گذاشتن، آموزش پرسنل و نیروهای شرکت های فرانسوی که در داخل خاک فرانسه این تولیدات رو انجام میدن. حالا باید ببینیم، به نظر میاد در چند سال آینده ما یه رویه ضد گلوبالیزیشن رو در دنیا خواهیم داشت. از طرف دیگه در همین شنبه یک شنبه اتحادیه اروپا قرار داره که یه طرح نجات اقتصادی 750 میلیارد یورویی رو تصویب بکنن که به کل کشورهای اتحادیه اروپا قراره این پول تزریق بشه و کمک بکنه به وضعیت اقتصادی بعد از کرونا. در صنعتی که خیلی شاهد تحت تاثیر قرار گرفتن هستین، صنعت نشر روزنامه گاردین که خب یکی از معروف‌ترین روزنامه‌ها و قدیمی‌ترین روزنامه‌های جهان هست، اعلام کرده که نزدیک 200 نفر از نیروهای پرسنل انتشاراتش رو تعدیل نیرو خواهد کرد. این وضعیتی که به روزنامه‌های دیگه هم داره به صورت دومینووار سرایت میکنه. خب تو این 4 ماه میدونین روزنامه‌ها بسیار نسخه کاغذیشون کم فروش رفته، بیشتر به صورت آنلاین فروش رفته و خب با این الگوریتم‌های هوشمندی هم که وجود داره اکثر روزنامه‌ها رفتن به سمت هوش مصنوعی و نوشتن مقالات توسط هوش‌های مصنوعی نه ژورنالیستا. این هم اتفاق عجیبیه که داره در صنعت نشر میفته. و خبر آخرمون رو با مصاحبه خانم ملیندا گیتس همسر آقای بیل گیتس ببندیم که ایشون این مصاحبه خیلی تیز و تندی کرده علیه آقای ترامپ که این وضعیت نمیتونه ادامه پیدا بکنه و واقعا بیرون اومدن آمریکا از سازمان بهداشت جهانی اثرات اقتصادی بسیار منفی برای آمریکا و در جهان خواهد داشت و ایشون صحبت کرده که ما داریم سعی میکنیم که یه بودجه اقتصادی رو تزریق کنیم به اقتصاد آمریکا برای اینکه یه مقدار بتونیم زنده تر نگه داریم. من در خدمتتون هستم.
تشکر میکنم از شما آقای دکتر همایون.
خیلی متشکرم.
سپاس بذارم. زنده باشین. شما هم همینطور. باشین، خدافظی میکنیم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
گفتگو کردیم با آقای دکتر عطاالله همایون، استاد متهم دانشگاه و پژوهشگر علوم مدیریت. هر چقدر سیاست‌های به عنوان سیاست‌های تنظیم بازار اعمال بشه تا از تولید کننده حمایت بشه، باز هم عزیزانی هستن به اسم واسطه که با قدرت تمام در بازار مواد غذایی جولان میدن و محصولات رو با کمترین قیمت از کشاورز میخرن و با قیمت دلخواه به مصرف کننده میفروشن. به همین راحتی و به همین خوشمزگی همراه شما هستیم همچنان از شبکه رادیوی اقتصاد و برنامه دوباره صبح. میخواییم بریم همراه بشیم با مهدخت نعمت‌زاده کوتاه کنار مردم.
من خودمونم بودتم اون نمیرسو بخرم.
بعضی از سنگکی هم هستن که نونشون اصلا یه روز هم نمیشه نگرده.
تایرهای خارجی همه رفت بالا.
بکن یه غذا میخواستیم بپذیم، مثلا کوکو که خانوما میپزن، هفت تا تخمه بودم الان چه تا میزنم.
مثلا از او تقاضاست، نیاز بازار.
کوتاه کنار مردم.
این روزا اگه یک چرخی تو بازار بزنیم خیلی واضح متوجه میشیم که چیزهایی که مورد نیاز شهروندان هست، از خورد و خوراک بگیرید تا اقلام ضروری و غیر ضروری، گرانتر از اون چیزی شده که چند ماه قبل بود. ثبات قیمت ها همیشه یک مسئله مهم در بازار و کسب و کار بوده، چه برای مصرف کنندگان چه برای تولید کنندگان. سلام علیکم.
سلام علیکم.
روز شما هم بخیر باشه.
مرسی.
صفتون رو معرفی می‌فرمایید.
ما فروشگاه صوتی تصویری و خدمات پس از فروش از تقریبا میشه گفت 38 39 سال پیش، از اوایل دهه 60.
تو سنف شما دست کم تو همین چند ماه اخیر خیلی افزایش قیمت داشتیم.
تقریبا میشه گفت 250% داشتیم حدوداً تا شب عید. از شب عید به این ورم فکر میکنم 3 یا 4 مرحله گرانی قیمت داشتیم که خود اینم یه سری حدود 150% تا 200% گرانی داشت. یعنی شما فرض کن ما اگه یه قلمی رو به 15000 تومان میفروختیم، 10 تومان 11 تومان خرید این جنس بوده، الان خرید اون یه قلم جنس به 46 تا 48 تومان رسیده. هفتم فروردین تو تو همین تعطیلات کرونا یه یخچال و یه ماشین لباسشویی خریدم 46 میلیون الان همون 71 میلیون تومان در میاد. دلار اون موقع 17 تومن 16 خورده‌ای بود، الان 22 تومن به بالا. اگر دلار می‌خواسته 30% گرون بشه، این جنس 45% گرون شده.
با این توضیحات اگه شما مسئول تنظیم قیمت‌ها بودید چه کار میکردید با این بلبشوی بازار؟
اولین کاری که میکردم میامدم ورودی گمرک رو کنترل میکردم، میدیدم این مقدار ورودی گمرک چقدر بوده، بعد میامدم مقدار خوراک بازار رو یه محکی میزدم، میدیدم این ورود به این خروج میخوره یا نه، با سالهای قبل ماهای بعدم مقایسهش میکردم، میدیدم چه دستی این وسطه که 10 قلم جنس وارد میشده 9 تاش فروخته میشده، الان از این 10 قلم مردم تواناییشو ندارن 4 تاشو میخرن ولی 11 قلم کمه تو بازار، پس اینا میره جو دپو میشه. نظر من 50% افزایش قیمتش به خاطر دپو کردنه، ولی من نوعی کاسب معمولی نمیتونم همچین کاری کنم، نه جاشو دارم نه اینقدر توی بازار و ورودی که از گمرک میاد نفوذ میتونم داشته باشم که این جنس از در گمرک میاد بیرون من ببرم فلان انبارم دپوش کنم.
پس فرمایشات شما جنبندی بخوام بکنم، نظارت.
بله دقیقاً، نظارت ورود خروج و مردم. ما دیگه الان سقش نداریم، ما یا متوسط داریم یا فقیر. قش پولدار ما افرادی هستن که افراد خاصن، پس باید بیان ببینیم که این افراد فقیر و متوسط چی نیاز اجتماعشونه، از خوراکی گرفته تا چیزهای دیگه که درجه 3 مردم مصرف و مزومات درجه 3، باید بیاد روش نظارت از ورود تا خروج بشه. من فکر میکنم این بهترین راهشه.
بسیار خوب جناب، خیلی از توضیحاتتون متشکرم. امیدواریم که آرامش و ثبات قیمت‌ها به بازار تو همه صنوف برگرده و حرفای بهتری از کسبه و مردم بشنویم. زنده باشید آقا، متشکرم.
مرسی.
صبح یعنی شور و تکاپو و هیجان، صبح یعنی لبخند شادی نشاد،
دوباره صبح یه مجلی صبحگاهی پر از حس خوبه با خبر بودن.
لطفا شما به ما بگین اگر مسئول تنظیم بازار بودید قیمت چه کالایی رو بالا می بردید، قیمت چه کالایی رو ثابت نگه می داشتید. 30,36,37 سامانه پیام کوتاه ماست، 22,65,25,25 شماره تلفن ما. صبحتون بخیر باشه. مهمان تلفنی داریم که امینک پشت خط ارتباطی برنامه هستن، جناب آقای کامران کارگر، سرپرست دفتر تعمیم توزیع و برنامه‌ریزی ستاد تنظیم بازار. سلام بر شما، صبحتون بخیر باشه، خوش آمدید به رادیو اقتصاد.
سلام سرکار خانم سید علوی، صبحتون بخیر به شنوندگان و مهمانان عزیز.
سلامت باشین،
صبحتون بخیر.
در خدمتتون هستم. صبحتون بخیر، خوش اومدید به برنامه دوباره صبح ما. اگه موافق باشید با این موضوع صحبت کنیم که این ستاد تنظیم بازار عمدتاً زیر مجموعه کدوم سازمان، ارگان یا وزارتخونه است و اینکه کلاً کارش چی هستش، برای شنوندگان ما یه توضیح مختصری بدین.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض صبح بخیر خدمت شنوندگان عزیز. ستاد تنظیم بازار یک مجموعه به هر حال حاکمیتی هستش که خوزی از دولت هستش و دولت به حال بر اساس شرط از مجموعه از دستگاه ها هستن. این دستگاه ها البته دستگاه نظارتی درش هست، دستگاه اجرایی هستن، از مجموعه از خدمت شما عرض کنم وزارتخونه هستن که حدودا 14 دستگاه در اونجا هستن، بخش خصوصی هم در اونجا اتاق بازرگانی و سایر دستگاه وجود دارن که به حال بخش حاکمیتی کار دارن.
بله.
و خدمت شما عرض کنم مجموعی از برها سیاست ها، برنامه‌ریزی ها، استراتژی هایی رو مدیریت میکنن که برای نهادهای مصرف کننده، تولید کننده، تامین کنندگان سیاست گذاری میکنن و تنظیم بازار رو به وجود میارن.
یعنی به نوعی خودش دولتیه؟
دولتی نه، از مجموعه از حاجم بخش خصوصی هم هست. من گفتم خدمتون که مثلا ما اونجا عضو اصلیمون اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی در اونجا هست، اتاق تعاون هستش و زیر مجموعه های مختلف داره که دولت هم حدود چند دستگاه وزارتخونه های مختلف عضو اصلی هستن و اعضای مدعو و اعضای هم هستن که معمولا به صورت ثابت از دستگاه نظارتی در اونجا شرکت میکنن.
ولی یعنی وزنه بخش خصوصی درش پررنگ تره.
خب طبیعتا یکی از بخش اصلی حتما بخش خصوصی هستش، چون به هر حال بخش عمده از تنظیم بازار، تامین نیاز بازار از طریق بخش خصوصی انجام میشه.
بله آقای کارگر، کلا چه وظایفی داره این ستاد تنظیم بازار؟ چون ما خیلی اطلاعیه‌های مختلف معمولا میشنویم، عمدتا کارش چیه این ستاد؟
ببینید من خدمت شما هست.